تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یک روز با یک آسمان پرواز می آیی، خورشیدی و از دور دست راز می آیی. روزی که تنها زوزه در گوش زمین جاری است، با نغمه مرغان خوش آواز می آیی. جادوی چشمانت دلم را سحر خواهد کرد. آری تو با دستی پر از اعجاز می آیی. خفاش ها بعد از غروبت سر زدند، اما من مطمئنم آفتابا باز می آیی. اللهم عجل ولی یکل فرج. خانوم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم. گرچه با اندکی تأخیر برنامه‌مون شروع شد، اما همین فرصتی که باقی مونده رو غنیمت می‌شماریم و بدون مقدمه بنده سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندسی عزیز و خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتشون هستیم. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت استاری و همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا، عاشقانی که سینه چاک آماده هستند برای پذیرش پیام الهی و سیر و سفر به سمت سوی خدای متعال.
به به، چه شروع خوبی. حال شریف خوب انشالله.
الحمدلله.
الحمدلله خدا شد. ما روزهای دوشنبه گفتیم که از خودمون بگیم، یعنی از ما گناهکارا، و شما راهکار جلو پامون میذارید و انشالله بتونیم پیدا بکنیم سمت خدا رو و محکم به سمتش بریم. با یک سوال میخوام شروع بکنم از ایمیل های دوستان عزیزمون. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. مباحث خوبی در نظر گرفتیم که انشاءالله امروز در برنامه مطرح بکنیم. با سلام و تشکر از شما، من دختری 24 ساله هستم، برادری دارم که 20 سال داره و دانشجوه. خانواده من هم مذهبی هستند، اما با این حال برادرم فیلم هایی رو میبینه که نباید ببینه. تصورش اینه که من خبر ندارم، موسیقی هم هر نوع که خوشش بیاد گوش میده، از طرف دیگه نمازش به وقته، ایام شهادت و عزاداری موسیقی گوش نمیده و در مجالس عزا شرکت میکنه. حرف هایی بهش میزنم با ملایمت تا بهش بفهمونم که نباید این چیزها رو نگاه کنه، اما میگه این فیلم هایی که من میبینم اونجور که تو فکر میکنی نیست، ولی من میدونم که هست و فقط مشکلش دیدن این فیلم هاست و این شرایط سنی و دوستانش هستن که باعث این مسائل شدن، ولی نمیدونم چجوری مانع این کارش بشم. مطمئنا تو آیندهش خیلی تأثیر داره و من نگرانم، لطفا راهنمایی میکنید. حاجای مهندسی، یه نکته رو هم من اضافه بکنم. یه وقتی ما با توجه به اینکه بحثمون در مورد گناهان پنهانی بود، همونطور که خاطر شریف دوستان عزیز هست انشاءالله، ما از گناه پنهانی یک شخصی مطلع بشیم، اولا وظیفه‌مون چقدره، یعنی چقدر میتونیم وارد بشیم و دخالت بکنیم. یه وقتی هست از گناه پنهانی یک شخصی ما مطلع شدیم، اگر بهش بگیم خب بالاخره شاید اون ناراحت بشه و بهش بر بخوره، اگر بهش نگیم ممکنه که اون به گناهش ادامه بده. ما چی کار بکنیم بهتره؟ فکر میکنم با این سوال شروع بکنیم و با این نکته بعد انشاءالله به سوالات بعدی برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در ارتباط با آگاه شدن به پنهان دیگران، ما موظف نیستیم که هیچ گونه اقدامی داشته باشیم. قرآن کریم می‌فرماد ولا تجسسوا، تجسس نکنید، دنبال این نباشید که دیگران چه می‌کنند، و از باطن افراد بخواید آگاهی پیدا بکنید، این وظیفه اولیه ما نیست. اما یه وقتی هست که نه، ما بالاخره متوجه شدیم، نخواستیم متوجه بشیم،
نرفتیم دنبالش که بفهمیم.
احسن، بله. وظیفه اولیه ما این نیست که ما را بیفتیم دنبال حال و هوای دیگران، ببینیم که دیگران دارن چیکار میکنن. اما اگر نه، متوجه شدیم و یا گاهی میطلبد که ما این تحقیقات رو بکنیم و جستجوها رو بکنیم. مثل این است که یک موقعیت تربیتی داریم. یه پدر نمیتونه نسبت به رفتارهای فرزندش بی‌اعتنا باشه. بنابراین در یک همچون فضا و فرصتی خب موظف هست که مقدار دقت، مراقبت، به انگیزه ارشاد و هدایت داشته باشه. بنابراین پس این نکته رو کنار نکته اول بگذاریم. در نگاه اول ما وظیفه نداریم جستجوگر باشیم پیرامون حالات افراد. مطلب دوم این است که گاهی مسئولیت تربیتی شخص مجبورش میکنه که اطلاعاتی در اطراف حال هوای فرزندش و دوستش و امثال اینها داشته باشه. مطلب سوم این است که حالا یا ما با این جستجویی که وظیفه ما بود و یا این که نه، به طور طبیعی متوجه برخی از رفتارهای شخص در پنهانی شدیم. در وهله اول ما نباید این رو تروش بزنیم. البته اینجا یه نکته رو عرض بکنم، افراد مختلفن. گاه میبینی یه فردی نه، بر میتابد که خیلی راحت باش بشینی صحبت کنی که پسرم، دخترم، دوستم، عزیزم، این رو من متوجه شدم و شما داری این کارو میکنی.
ظرفیتشو داره.
میشه باش راحت صحبت کنی، میشه باش بی پرده حرف بزنی. این ظرفیتو داره که نریزه به هم، جبهه کاملا مخالف بخواد بگیره، کار رو به دعوا و خشونت بکشونه. اینجوری نیست. این ظرفیتو داره. اگر اینجوریه، خیلی راحت میشه باش صحبت میکنی، باش حرف میزنی. و ما اگر نه، این ظرفیت رو نداره و اصلا صلاح نیست که ما اینجور وارد بشیم، بخوام مستقیم وارد این عرصه بشیم، صلاح نیست. خب در وهله اول رفاقت و صمیمیت رو ما باید سعی کنیم بیشتر کنیم، یعنی ارتباط عاطفی و ارتباط دوستی و صمیمیت رو سعی کنیم بیشتر با اون شخص برقرار کنیم. یک. دوم، اعتماد سازیمون رو بیشتر کنیم، یعنی کاری کنیم که اون احساس بکنه که میتونه بیاد اسرارشو به ما بگه، راحت میتونه با ما حرف بزنه. احساس اون رو در بایستی که به اصطلاح به نوعی میخواد حجاب بشه، نگذاره که با ما صحبت کنه، یه مقداری رو ببریم کنار، بگونه که خیلی راحت امین او هستیم. احساس کنه اگر واقعا مطلبی رو به ما بگه، جایی نمیشینیم آبروش رو ببریم. گاهی طرف دلش میخواد از کسی کمک بگیره، ولی میترسه که این مسئله رو مطرح کنه آبروش بره. میگه اگر من به این گفتم رفت به دیگران گفت چه کنن، یا اگر بهش گفتم عصبی و پرخاشگر و چین و چنان شد چه کنن و امثال اینها. خب پس مرحله اول صمیمیت رو بیشتر کنه، ارتباط رو قوی تر کنه. مرتبه دوم این که اعتماد سازی کنه، به جوری برخورد کنه اون شخص مقابل احساس کنه که اگر من واقعا مطلبم رو یه روزی لازم شد خودم به زبون بیارم، خیلی راحت بتونم حرفامو بزنم، خیلی راحت بتونم دردم رو بگم و مشکلم رو مطرح کنم. مرتبه سوم این است که به طور کنایی که همراه با زخم زبان باشه و یا اینکه به نوعی توهین و جسارت درش باشه، ما مطرح نکنیم. بیانی عام داشته باشیم، نه به صورت خاص. این رو من با این قصه نقل بکنم. در روایت داره نفر از شیعیان در زمان امام صادق علیه السلام مشروب بخورد. حضرت متوجه شدن که این اهل شرابه. اتفاقا کاری داشت، اومد خدمت حضرت، مشکلی داشت. حضرت مشکلشو برطرف کردن، به اعتبار اینکه تو آدم خلافی هستی تروش نزدن، باش حالت قهرامیز برخورد نکردن، خیلی مهربانانه تحویلش گرفتن. با اینکه امام معصوم میداند که این شخص شرابخاره، میره شرابخاری میکنه، اما خیلی با آغوش باز ازش استقبال کردن، پذیرفتنش، احترامش کردن. مشکل چیه؟ آقایم که مشکل مالی دارم، گرفتاری دارم. حضرت مشکلش هم برطرف کردن. بعد از اینکه این ارتباط بسیار زیبای عاطفی برقرار شد، حضرت یه جمله فرمود الحسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکان کمنا. والقبیح من کل احدن قبیح و من که اقبه لمکان که منه. ببینید اولا حضرت دو طرف قضیه رو داره بحث میکنه، نمیاد بگی که تو خرابی خلافی، چرا اینجور میکنی؟ اولا مستقیم دست روی مساق نمیذاری که تو گرفتار این مسئله هستی، به عنوان یه قضیه عامی، اونم با بیان هر دو طرف قضیه، که هر کار زیبایی از هر شخصی زیباست اما از تو زیباتره، چون مرتبط با ما هستی، شیعه ما هستی، و کار زشت از هر کسی زشته، از تو زشتره به لحاظ انتصابی که با ما داری. اون حرکتی که در مجموع حضرت انجام داد، اون پذیرش عاطفی، حل مشکل و گرفتاری که داشت برطرف کردن، مستقیما تروش نزدن، اینو باعث و اون جمله رو به نحو عام گفتن، اونم دو طرف قضیه رو دیدن، هم جنبه مثبت حسن و زیبایی از تو زیباتر و قبح و زشتی از تو زشتر، هر دو جریان گفتن، اصلا باعث شد انقلابی در این شخص به وجود بیاد، رفت و دست از شراب برداشت. برابر این ما هم وقتی میخوام با طرف صحبت کنیم، بعد از اون روابط عاطفی، صمیمیت، اعتمادسازی، ایجاد محیط امن فراهم کردیم، سعی کنیم نقاط مثبت طرف رو زیاد روش مانور بدیم، نگاه شخص رو به اون جنبه های مثبت وجودی خودش تقویت کنیم. آدمیست خوش اخلاق، آدمیست اهل نماز، آدمیست که توی هیئت شرکت میکنه، مراسم ایام عزاداری و امثال اینها که میشه، فرصت های ویژه عبادت به معنای خاص، دست از حرکت گناه برمیدارد. ببینید پیداست که این آدم نقاط روشن توش زیاده، نقاط مثبت توش زیاده. شخصی که میخواد تربیت کنه این رو، بیاد اون نقاط مثبت روش بیشتر مانور بده و به شخصیت معنوی این شخص بیشتر تکیه کنه و به گونه باشه که من تو رو از این زاویه قبولت دارم، در نگاه من تو یک شخص مثبتی، یه شخصیت اهل عبادتی، یه جوان متدینی، یه جوان فهمیده هستی، با شعوری. بعد توی این نوع نگاه و این فضا خیلی مهربانانه گاهی بنشینی، بعضی از خلافهایی که بعضی مرتکب میشن این مثبت‌ها رو همه رو میگه. البته یه نکته‌ای که ظریفی که در اینجا هست، یه جورایی هم گاهی طرف میگه که از نگفتنش بهتر، یه جوری خراب داره میکنه، هی داره مثلا از مثبتای طرف میگه، یه جورایی مثل این که میخواد به اصطلاح حالی کنه که آره اینا همه وسیله است. نه، اینا واقعا اعتقاد باشه. ببینی خیلی فرق میکنه ها، در تأثیر کلام انسان بیاد حرفی رو صحنه سازی کنه یا نه از سر اعتقاد بگه، این خودش خیلی فضای تأثیر منقل متقابل میکنه.
آقای مهندسی، یه وقتی مثلا پدر و مادر احساس مسئولیت میکنه در قبال بچهش، این راهکاری که شما گفتین، این شاید یک پروسه زمانی رو در واقع یک پروسه زمانی داشته باشه و طول بکشه.
بکشه.
میخوان در یک اقدام سریع جلوی این کارو بگیرن.
نباید این کار، گاهی میبینید بعضی از مرضها طول درمان میبره. مگر در مرضهای جسمی مریض به مجرد که پر پزشک رفت، مگر پزشک مهربانی پدر مادر رو نداره؟ با همون نگاه مهربانانه میخواد معالجه کنه و اتفاقا پزشک دلش میخواد بتونه با اولین نسخه مریضش خوب کنه. این خیلی چیز جالبیست، ولی گاهی نگاه میکنه که طول درمان میخواد، حتی به مریض میگه عجله نکن، ناامیدم نشو، زمان میبره اما مرضت خوب میشه. خب پدر مادر باید بعضا حوصله هایی رو به خرج بدن، روش صحیح رو به کار بگیرن، اونگاه اگر زمان یک روزه رو یک ماهش میکنه، زمان یک ماه هر حتی یک سالش میکنه، غرض نجات این شخص است از این مهلکه. اما این که همین امروز فردا قصه تمام بشه، نه، گاهی زمان بره مسئله، بره فرصت میخواد. البته اگر روش های تربیتی ما در محیط های برخورد تربیتی با اونه که تعاملی داریم درست و اصولی باشه، خود به خود این زمین ها برقرار هست، خود به خود این زمین ها برقرار هست. بخشای عظیمی برمیگره به نحوه بد به سر فضای تربیتی ما، یعنی اون تعاملای مثبت، اون تعاملای تربیتی اخلاقی، اونایی که باید داشته باشه با دوستمون نداریم، با همسرمون نداریم، با فرزندمون نداریم، با در همسایه نداریم. بعد یه فرصت که یه دفعه پیدا میشه، ما میخوایم که یه کار تربیتی قشنگ انجام بدیم،
ولی بالاخره باید انرژی گذاشت، وقت گذاشت.
بله، باید انرژی گذاشت، وقت گذاشت، این فضاها رو ولو از الان به وجود بیاریم. تا به الان اگر نبوده، از الان فضا رو به وجود بیاریم. با اون نوع اعتقاد، با اون نگاه مثبت، شخصیت طرف رو ما قبولش کنیم. اگر حالا احیانا یه خلافی هم داره، فیلمی میبینه نباید ببینه، خب؟ اما اگر ما قبولش کنیم این شخصیت رو، همون نقطه اعتماد سازی که عرض کردم، قبولش کنیم شخصیت رو، یک برخورد و تعامل کاملا پذیرا از این شخصیت داشته باشیم، خب این جذب برخورد ما میشه، جذب شخصیت ما میشه، جذب اخلاق ما میشه. بعد ما میشینیم بعضن در ارتباط با برخی از حرکتایی که اشتباهایی که جوونا انجام میدن باش صحبت میکنیم و گاهی اصلا جوری بحث میکنیم که یه نفر هست اینجوریه اینجوریه، به نظر تو چیکار کنه بهتره؟ پیشنهاد تو برای نجات این چنین شخصی چیه؟ اگه واقعا تو مشاورش باشی چی براش پیشنهاد میکنی؟ یعنی خود شخص رو با خودش درگیر کنیم، خود شخص رو با خودش درگیر کنیم، ببریمش توی فضایی که واقعا بدونه که این یک معضله، یک مشکله. دیگرانی که مشابهین گرفتارن دارن مراجعه میکنن به این شخص و این شخص رو میخوان که راهنماییشون کنه و این داره با من مشورت میکنه، یعنی ببریمش طرف شور که به نظر تو چه راهکارهای مناسب هست که این شخص از این فضا بیاد بیرون. قبول داری که اینا واقعا انحرافه؟ قبول داری که اینا آثار شومش هست؟ تعریف بکن از اونایی که گرفتاری داشتن، پایان این کارها چه شده، یه مقدار از فضاهای اخلاقی قرآنی بگه، توصیه‌های بزرگان بگه، تجربیاتی اگر در این زمینه‌ها داره براش نقل بکنه. اینم یک بخش مسئله. و بخش پایانی این است که اگر واقعا می‌بینه توان نداره خودش که این کار انجام بده، حتما با یک مشاور در تماس باشه، با یک مشاور در تماس باشه، پله پله مسائل رو پیش ببره. ببینید بعضی وقتا در مشاوره‌های ما این موارد پیش میاد. ببینید مثلا فرض کنید که در محیط خانواده عضوی از خانواده نسبت به عضو دیگری به تردید افتاده که این یه سری رفتارها رو داره، یک سری حرکتها رو داره. وقتی تماس میگیره ما بهش میگیم مثلا خانم، آقا، وظیفه شما این. پله پله همطور میره جلو، بعد میبینی که تماس میگیره میگه اتفاقا تا به الان من این حرکت ها رو انجام نمیدادم، قصه میخوردم، جوش میزدم، بعضا ممکن بود درگیر میشدم ولی هیچ موفق نبودم، اما الان با این راهکاری که شما دارید میگید پله پله دارم میرم جلو، خیلی موفق شدم، خیلی تونستم اعتمادش به خودم جلب کنم، خیلی راحت تر از این به بعد ما میتونیم صحبت کنیم. این است که حتما با یک مشاور در تماس باشن. نکاتی از احیانا پیش میاد با مشاور در صحبت باشن و اگر بتونن با همون شخصی هم هست نوع تعامل رو به گونه برخورد کنن که بعد بیان آدرس مشاور بهش بدن، شماره تلفن مشاور بهش بدن که اون خودش رو تشویقش کنه، برای اینکه انسان نیاز مشاوره داره. گاهی ممکنه من مطلبی داشته باشم که نخوام به شما بگم، آقای شریعتی، شما مطلبی داشته باشید که نخواهید به من بگید. چه بهتر کار کنم از ما مشاور داشته باشیم، ببره فرصت تو این فضا که اون رو بکشونش به سمت اینکه ما نیاز به مشاور داریم، نیاز داریم به اینکه بالاخره یه نفر راهنماییمون بکنه.
خواهش مهندسی، حالا پس ما اینا رو پس نزنیم، اعتمادشون رو جلب بکنیم، با مهربانی و عطوفت باشون برخورد بکنیم، مستقیم بهشون نگیم و شیوه های خاص تربیتی رو دنبال بکنیم. حالا شما چه صحبتی با اینهایی که درگیر این گناه های پنهانی هستن داریم؟
بله، این مسئله رو اگر خاطرتون باشه در یه جلسه صحبت کردیم که اون کسانی که گرفتار هستن اینا اولا قبول کنن. من فقط چون قبلا بحثش شده یه اشاره سریع رو برای یادآوری میکنم. الان بیشتر صحبت ما فضای بود که دیگرانی که از این شخصیتون دارن، اگر خاطر شریفتون باشه دو سه بحث قبلی داشتیم که راجع به خود این اشخاص، خود این افراد که گرفتار هستن چه باید بکنن، اون رو قبلا بحث کردیم. اما اجمالا عبارت از این بود که واقعا قبول کنه که این کار خلافی است و نوعی افرادم که سوال میکنن قبول دارن، قبول دارن که کار خلافی است. دوم این که پیش خودش بنشینه ببینه چه عوامل روحی، عوامل فیزیکی،
محیطی
دست میداد به دست هم که منو وادار میکنه به انجام این کار. بعد از این که این دو مرحله رو پشت سر گذاشت، پذیرفت که کار خلافه و در حد درک خودش، در حد تحلیل خودش، وقتی که دید این شرایط باعث میشه انجام این گناه رو انجام بدم، خب از همینو فاصله بگیره. اون عواملی که به طور مبسوط در جلسات قبل بحثش کردیم، از اون عوامل فاصله بگیره. تغییر مسائل، تغییر مکان دادن، مانور ندادن روی اون خیالات. ببینید هر گناهی هر رفتاری خلافی که از انسان سر میزنه یک سابقه ذهنی داره. یعنی اول میاد تو فضای ذهنی،
اونجا جولان میده.
احسن. یک جولانی در اونجا داده میشه، میاد تو فضای احساس، اول احساس رو فعال میکنه، درگیر میکنه، بعدم میاد عمل خارجی رو انجام میده. خب به مجردی که احساس میکنه که اون احساسش داره فعال میشه نسبت به اون امر خلاف، میخواد حرکتی رو انجام بده، به سرعت از اون احساس فاصله بگیره، به هیچ وجه سعی کنه مانور روی اونا نده. ببینید شیطان کاری با ما میکنه چیه؟ شیطان میاد یه وسوسه میکنه، میاندازه تو ذهن طرف، اما دیگه مانور دادنش دیگه با خود ماست. خب این کارو نکنیم، این کارو نکنیم. و اشاره کردیم به بحث ارتباط با خدا، توسل، در همون مجالس خلوتش سری به یاد خدا افتادن. قرآن کریم میفرماید اون کسانی که آدمای با تقوایی هستن، خود نگهدارن، اکثر این کسانی که خلاف میکنند و اینها نوعی تقوا دارن، به نسبت به مرحله تقوا ندارن، اما به نسبت به مراحلی که انجام نمیدن با تقوا هستن. گناهکار که نیستن که به نسبت به اونایی که انجام نمیدن. خب از همین فرصت تقوای خودش استفاده کنه، از همین فرصت تقوای خودش استفاده کنه، حضور شیطان رو لمس میکنه. همین که احساس میکنه گناهه، این اثر تقوایشه. چون اگر آدم بی تقوا باشه اصلا
انگار نه انگار
که فکر نمیکنه اصلا گناهی داره صورت میگیره. اما این جوان عزیزی که این برادر و خواهر داره احساس میکنه که این کار خلافی است، این نشانه متقی بودنشه. و همین که احساس میکنه که خلافه، بنابراین احساس حضور شیطان رو کرد. فتذکروا، قرآن کریم میفرماد که ان الذين تقوا ازا طائف من الشیطان فتذکرون. وقتی که اینایی که تقوا دارن، شیطان هم که اومد پرسه بزنه دورشون متوجه شد. همین که میفهمه این خلاف گناه یعنی چی، یعنی متوجه شدم که شیطان ها اومد در اتاق باز کرد، اومد در دل من باز بود، پنجره دل من باز بود، حواسم نبود، یه دفعه اومد وسوسه هاشو شروع کرد. این باد سوزان رو توی دل من میوزنه. اما این معناش این نیست که دیگه حالا همه مدیریت من رو شیطان عهده دار است، نه، بلکه این وسوسه شو کرد، از دور وای میسه حالا من چیکار میکنم با این وسوسه. اما اگر من نشستم و این وسوسه رو هی فعال کردم و هی جوانان ذهنی دادم و هی احساس درونم رو فعال کردم، شیطان میگه کلاه گذاشتم سرش و الان بدتر از اینم به سرش میاد.
ما میشیمونی که شیطان میخواست.
و اما اگر نه، من اومد گفتم خدا لعنت کنه شیطان رو، این چه حرکتی است؟ من چرا باید این اتفاق تو ذهنم بیفته؟ من چرا باید دلم فضای یک همچون وسوسه ها باشه؟ من چرا پنجره دلم رو به روی یه همچون وسوسه ها باز کردم؟ سریع بلند بشه با یک استغفار، با یک لا اله الا الله، با یک صلوات، با یک تغییر محیط فیزیکی، تماما این میره که اصلا فضا عوض میشه.
حاجی مهندسی، متوجه حضور شیطان شدیم، یاد خدا افتادیم، محیطمون رو تغییر دادیم، در انتخاب دوستامون تجدید نظر کردیم، از جهنم ترسیدیم، ولی باز هم مرتکب گناه شدیم. تو پیامک‌ها شاید بارها و بارها به کراس من خودم دیدم که بعضی ها میگفتن این راهکارهایی که شما گفتید ما رفتیم ولی باز کم میاریم.
بله.
یک اشاره شما در هفته‌های گذشته به بحث توسل داشتید.
بله.
من میخوام تو این دقایق یه مقداری بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم. واقعا هم شاید به تنهایی نشه این مسیر رو طی کرد، یعنی شاید هنوز به اون جایگاهی نرسیدیم که بتونیم خودمون راهمون رو پیدا کنیم و خودمون رو به مقصد برسونیم. شاید یه کمک دیگه‌ای هم لازم باشه. از توسل بگید.
بله. و هیچگاه نمیشه که ما به نقطه‌ای برسیم که بگیم خب من دیگه نیازی به غیر ندارم، خودمو نجات دادم. نه، ما همیشه نیاز داریم به امدادهای غیبی. ما همیشه باید از غیب بهره ببریم، از نیروهای فراتر استفاده کنیم، از توانهای دیگه بهره ببریم تا بتونیم خود نجات بدیم. در زندگی انبیا نگاه کنید، میبینید تو گرفتاری هایی که سختی که پیدا میکردن توسل پیدا میکردن. پیغمبرم شده اما داره توسل پیدا میکنه برای نجاتش.
توسل یعنی چی آقای مهندسی؟
ببینید کلا توسل، من یه نکته رو قبل از اینکه وارد این بحث بشیم در ادامه فرمایش شما عرض بکنم، که این عزیز ما میگه همه راهکارا رو من عمل کردم ولی چندان موفق نشدم. ببینید این راهکارهایی که گفته میشه بستگی به کیفیت برخوردش داره. ما چقدر کار کیفی کردیم؟ یه جلسه اشاره کردیم، گفتیم همین مقدار که ما نماز میخونیم به همین مقدار ما داریم مسئول میشیم.
خب حالا کیفیت نماز رو بالاتر ببرین، کیفیت نماز رو بالاتر ببرین، کیفیت قرآن خوندن رو بالاتر ببرین، مراقبه ها رو شدیدترش کنین، یقینا استفاده و بهره بیشتر رو میبرین. اگر این راه ها رو رفتیم اما کمتر موفقیت بوده، صورت ظاهر فیزیکی این رفتار رو رفتیم اما محتواها رو کم گذاشتیم. محتواها رو قوت بدیم، مگر اولیاء الهی غیر از همین راه ها رو میرن برای نجات خودشون؟ اما هی کیفیت ها رو میبرن بالا. بنابراین تمرین کنیم روی بالا بردن کیفیت. خب یکی از این مسائل بحث توسله. ببینید توسل به معنای لغوی عبارت از این است که انسان بیاد کاری رو انجام بده برای تقرب به چیزی یا شخصی، بیرون میگنش توسل. من برای اینکه به شما بیام به سمت شما کار رو انجام میدم که فاصله فیزیکیم رو با شما کم کنم، 10 متر 20 متر بود، الان یه حرکتی رو انجام میدم که فاصله رو کمترش کنم. این نوعی توسله. اما در اصطلاح دینی ما توسل عبارت از این است که انسان کاری رو انجام بده که باعث نزدیکی بیشتر به خدا بشه، باعث پذیرش توبهش بشه، باعث برآورده شدن حاجاتش بشه، مشکلاتش برطرف بشه. انجام اون کار رو اصطلاحا میگن چی؟ توسل. حالا این توسل در نگاه الان همه بینندگان از ما، تا میگی توسل، خب اولین گزینه و مصداق بارزش این است که بریم سراغ معصومین علیهم السلام، بریم سراغ ائمه، بریم سراغ رسول الله، بریم سراغ فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین، بریم سراغ امامزاده ها. کاملا درسته، این اولین گزینه است و هیچ مشکل توحیدی هم پیش نمیاره. و این شبهه‌ای که مطرح میکنن که ما که خدا داریم چیکار با پیغمبر و امام داریم، اینا متوجه نیستن که اصلا رابطه پیغمبر و امام، من وقتی دارم با یک انسان کامل برخورد میکنم، در واقع این وسیله است برای ارتباط من به کمال محض و کمال مطلق. نه این است که این شخصیت به عنوان یک حجاب است، یک مانع است، یا نه این شخصیتی است مقابل خدای متعال.
نه توسلنا بک الی الله.
بله بله، الی الله، یعنی ما مرتبط با شما میشیم که به حقیقت حق برسیم. شما ابزار ارتباطی هستی، همونطور که در قرآن فرمود وابتغوا الی الوسیله. وقتی میخوای سراغ من بیا، با وسیله بیا، با وسیله بیا. روایت داره اول الله یجر امور الله باسبابها، خداوند ابا داره از اینکه کارو بی سبب انجام بده. برابر این اولین گزینه و برترین و برجسته ترین گزینه در توسل عبارت از همین است که ما بیایم ارتباطمون رو با اهل بیت تقویت کنیم. این تقویت ارتباط با یک جنبه کیفی داره، یک جنبه کمی. کمی قضیه این است که بریم زیارت کنیم یک زیارتگاهی رو، یا اینکه بنشینیم دعای توسل بخونیم، دقت فرمایید، صلوات بفرستیم. اینا همه مصادیق توسله از نظر سوری ظاهری، و اما مهمش از ذات کیفیه. یعنی به این معنا که من وقتی میخوام مرتبط بشم با رسول الله، سعی کنم فضای این ارتباط را، تناسب این ارتباط را ایجاد کنم. هرچه این تناسب را بیشتر ببرم بالا، خودم را عزیزتر میکنم، بهره های بیشتری رو میتونم ببرم. در خونه دلم را چقدر من باز کردم به رو پیغمبر، وقتی که میگم یا رسول الله فلان جا مشکل دارم، گرفتارم، چقدر ببینم در باز کردم برای پذیرش حضور رسول الهی و امدادهای رسول الهی، چقدر فضا رو باز کردم. آقای شرطی قبول کنیم، وقتی که من میرم سراغ یک سری رفتارهای آلوده، میرم سراغ گناهان، از اون طرف یه مشکل پیدا میکنم، میرم میگم یا رسول الله. ببینید رسول الله به من جواب میده. بعضا افراد میگن آقا ما این همه التماس کردیم پیغمبر جواب ما رو نده. جوابش این است که پیغمبر جواب شما رو میده، شما نمیگیری.
یعنی در واقع به نوعی همون حرفی که تو توکل ما میزنیم، یعنی باید توکل بکنیم بر خدا، ولی خودمون هم باید حرکت
تلاش
بکنیم.
بله،
تو توسل هم همین اتفاق میفته.
حالا فراتر از این من میخوام بگم که ما رفتیم توسل پیدا کردیم، به پیامبر داریم التماس میکنیم، به امام امامزاده التماس داریم میکنیم. راه دور و نزدیک هم نداره، گرچه در مشاهد مشرفه یک ویژگی خاص خودش داره، اما از راه دور باشه از راه نزدیک باشه عیبی نداره. به امام کاظم علیه السلام یکی از شیعان گفت ما در بلاد دور هستیم، گاهی دلمون می‌خواد ارتباطی با شما داشته باشیم، اما این امکان برامون فراهم نیست. حضرت فرمود یه گوشه‌ای که نشستی ملایم، لبتو به جنبون، سلامی به ما بکن، مشکلتو بگو، به ما میرسه. بنابراین اون احاطه‌ای که امام داره. من این نکته رو می‌خوام عرض کنم آقای شریعتی، که بعضن من رفتم التماسمو کردم، تقاضامو کردم، خب پیامبر و امام هم عنایتش رو به من کرده ولی یه مانعی نمیذاره به من برسه.
آها اصلا نمیرسه. آه.
بعد من میگم پس چرا جواب به من ندادن؟ خب پاسخ این شخصی که میگه چرا جواب به من نمیدی، یه نگاه به خودت بکن.
این مانع چی میتونه باشه؟
یه نگاه به خودت بکن. شما آب میخوای؟ خب آب تو این لیوان هست. اما یه سرپوشی زدن روی این لیوان، مثلا شما خمیردندون رو که میگیرید دیدید رو سرش هر سایی که یه چه هی فشار میدن میگه که پس چرا خمیردندون نمیاد، من میخوام اصلا که روی مسواکم بریزم. میگه خب عزیز من نگاه بکن به این رو سری که زده، این برچسبی که اون گرفته، اینو بگیر ملایم بکن بذار کنار، اینا مرسایی که آب میخوای بخوری بخور، خمیردندون رو استفاده کن استفاده کن. اما شما به دلت نگاه کن ببین بالاخره یه برچسبایی زدی، یه موانع ایجاد کردی، تو داری یه کم لطفیه در حق خودت میکنی. خب نکن.
خب اینا چیکار کنی؟
همون برمیگرده به این که رفع موانع، توبه کن، یعنی قبول کن که تو داری خلاف میکنی، این خلافه رو بزن کنار، کمک کن به خودت، کمک کن به خودت در پذیرش امداد الهی، امداد غیبی. یعنی اون امدادی که از پیامبر میخوای بگیری، اون عنایتی که ازت میخواد بشه، برو یه شستشوی انجام بده. میگی من گناهکارم، اصلا میخوام که کاری بکنم که این گناهی انجام نگیره. خب میگه خیلی خوب، تصمیم تو بگیر گام به گام، ساعت به ساعت که میتونی ترک کنی که این ساعت رو بگو ساعت دیگه انجام میدم. اگه بگی نه من نمیتونم، این بهانه است، این دیگه بهانه است. قبول کنیم که میتونیم، هممون گرفتاریم و گناهکاریم، بله خودمون خوب میشناسیم که داریم چیکار میکنیم، خوب متوجه میشیم میفهمیم که بله این گناه رو میتونم من یک ساعت به تاخیر بیاندازم. خب یک ساعت به تاخیر بیانداز، امروز بعد از ظهر چی، امروز صبحی چی، بعد از ظهر انجام میدم. خیلی خوب بیانداز به بعد از ظهر. بعد بگو یا رسول کمکم کن، این مقدار کمک به من کردی، از این به بعد بیشتر عنایت کن و خودت هم همکاری کن در این پذیرش. چطور دکتر دارو میده، مریض اگر مصرف نکنه این دارو، میگه این آمپول رو باید بزنی، اما این آمپول رو میگه من دردم میاد. خب تحمل کن این درد، این مقدار همکاری رو بکن. خب وقتی که این مقدار همکاری رو با پزشک کردی، با دارو و درمان کردی، گر کامت من نیومد انگه گرفت.
آقای مهندسی توسل، یعنی الان ما میخوایم متوسل بشیم برای اینکه بهمون کمک کنن که ما گناه نکنیم.
بله
حواسمون باشه، چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم یا رسول کمکم کن، یعنی توسل.
یه وقتی هست که آدم میاد به صورت دعای توسل که مشهوره.
بله.
یه وقتی هم هست نه، با ادبیات خودش، هر کسی با ادبیات خودش
میتونه دلیه.
بله بله، یعنی در این خلوتش نشسته، حضرت رسول رو در نظر میاره، از کدام حال لازم هم نیست که در مدینه باشه، احاطه‌ای که حضرت رسول سلام الله علیه به همه عالم وجود دارد، براش اینجا و اونجا ندارد، گرچه از کدام در اون مشاهد مشرفه اون ویژگی خاص خودش دارد، اما از این راه دور بنشسته توی خلوتش با رسول خدا در دلش سخن بگه، بداند که این سخن رسول خدا داره میشنوه، با امام زمانش صحبت کنه، امام زمانش داره میشنوه، توی خلوتش بنشینه این جوان عزیز بنشینه، یا امام زمان من گرفتارم، شما میتونی نجات بدی، تو رو به مادرت فاطمه قسم میدم من رو نجات بدی، من دلم میخواد که از این فضا بیام بیرون، واقعا با یک دل شکسته بنشینه این ارتباط رو برقرار کنه، تنهای تنها بنشینه این رابطه رو برقرار کنه با امام زمانش. لازم نیست که حتما بیاد بگه خب من که الان مشهد نیستم که، مگر امام رضا، رأفت امام رضا مگر همه جای عالم نیست؟ بنابراین میتونه با ادبیات خودش، با جمله بندی های خودش بشینه درد دل کنه با امامش، دقیقاً امامش رو در نظر بگیره که الان من در محضر امام زمانم و امام زمانم همه کاره است و میتونه این کار بکنه، با این امید بره به درگاه امام زمان و تقاضای خودش رو بگه، اون ناله های درونش رو بگه. چقدر قشنگ وقتی یه گناهکار نشسته تو خلوت تنهایی خودش و داره یا مهدی میکنه و درد دل میکنه که آقا جون قبول دارم شما رو، خدا رو قبول دارم، همه چی رو قبول دارم، اما گرفتار شدم.
حالا خود این ثمره داره، اونم وقتی که آدم خدا نکرده تو محیط گناه قرار میگیره و میخواد که گناه بکنه، یه دفعه شاید این عهد و پیمانی که با این امام معصومش بسته یا با خدا بسته حتی جلو چشش بیاد، اون وقت شرمنده بشه که اگر بخواد این قول و قرار رو زیر پا بذاره و بشکنه. حالا با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه امروز رو داریم پشت سر می‌گذاریم، من می‌خوام یک سوال دیگه مطرح بکنم مرتبط با همین بحث. یه شخصی حالا همه اون راهکارهایی که شما گفتید رفته، متوسل هم شده و اهل بیت عنایت داشتن، یک گناهی رو که شاید مثلا بارها و بارها به کرر تکرار میکرده تونسته دو سه ماه توفیق این رو پیدا کرده که ترک بکنه و بذاره کنه.
بله.
خب شما میدونید ما جنگمون با شیطان یک جنگ دائمیه، یعنی مدام در حال مچ انداختن هستیم. ولی متاسفانه بنا به دلایلی خواسته و ناخواسته بعد از این دو سه ماه یک دفعه اون گناه مرتکب میشه و اون وقت میشونه یک گوشه زانوی غم در بغل و ناامید که ای داد بیداد من، تمام اون زحماتم هیچ شد، تمام اون دو سه ماهی که من با شیطان جنگیدم و پیروز شدم همش باطل شد. آیا این نگاه نگاه درستی آقای مهندسی؟ فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. 2 دقیقه
یه قولی به ما بدید این 2 دقیقه
باست.
با اون است که این بحث توسل من تمام نشد.
بله
باست. این بحث تمام نشد.
هفته آینده
انشاءالله باید بپردازیم. این یکی از برجسته ترین گزینه های توسل بود که من اشاره کردم.
خیلی
بله موارد دیگری هم هست که میشه به اونا متوسل شد و اتفاقا یه فضای خیلی قشنگ روزمرگی رو میتونه برای ما به وجود بیاره که ما در عرصه‌های مختلف بتونیم دائم در
اگر خاطر بگید تو باز نمیرسیم.
این بله این انشالله حتما باید انشالله. قول از شما گرفتیم که افتندرش بحث کنیم و ما در این فاصله کوتاه که اینم احتیاج به بحث مفصل تری داره این است که ببینید این شخصی که گناه کرده و احساس میکنه که بالاخره بعد از 1-2 ماه خوب مردونه اومده بودم وسط میدون یه دفعه خوردم زمین، نباید ناامید بشه. چرا این موفقیت 2-3 ماه رو یه دفعه میخواد نگاه ناامیدوارانه بهش بکنه و یک نوع نگاه منفی میخواد بهش بکنه؟ بالاخره همطور که اشاره کردیم ما دائما با شیطان درگیریم. خب بالاخره یه وقتی اوما رو میزنه زمین، وقتی ما رو میزنیم زمین. 3 ماه که شما یه عزیزی جوانی که شیطان رو زدی زمین کم نیست. این 3 ماه تو 1 ماه 2 ماه 1 روز 1 ساعت 1 ساعت شما گناه رو حتی در یک لحظه شما میخواستی گناه رو انجام بدی انجام ندادی، همینجا بود که شما شیطان رو زدی زمین. ممکنه لحظه بعد شیطان شما رو بزنه زمین. ببین فضای جنگه، فضای درگیریه، فضای جهاده. تو فضای جنگ اگر قرار شد که ما یه خاکریز رو بگیریم، بعد خاکریز بعدی رو دشمن از ما گیره، بیم میشیم دور هم بگیم که میگم بیا جمع کنیم مثلا خودمون بریم تصمیمش دشمن بشیم چون خاکریز از دست ما گرفت، هیچگاه این چنین نگاهی پیروزی در جنگ نمیاره. بنابراین باید قبول کنیم که دائم در حال جنگیم. وقتی فتحی برای ما حاصل میشه ممکنه پشت سر شکستی هم حاصل بشه. مجموعه این فتح و شکست ها باید سیاست‌گذاری ما رو به فتح مطلق و فتح نهایی باشه. توضیح بیشترش انشالله در فرصت
انشالله من این رو یاد داشت میکنم هفته یعنی شما نگران نباشید، دوستان عزیز و بینندمون هم نگران نباشن. انشالله به این نکاتی که در دقایق پایانی پرداخته شد در هفته آینده بهش میپردازیم. خیلی ممنونم آقای مهندس، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتنه، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. آقای مهندسی باز هم از شما سپاسگزارم، شما ما رو دعا بکنید
ان شاء الله.
سلامت باشید. به اتفاق آقای مهندسی از حضورتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. آقا متشکرم.
خداوند گاه سفرم به زمین نگاهت با من بود، آرام بودی آرام نبودم، رستگاری در کوله بارم گذاردی، دو ملک را به من و مرا به آنها سپردی و روان سفر شد. خوب دیدم که از پیم کاسه روشنایی پاشیدی تا زود برگردم. میدانی خداوند اگر کمی طول میکشد زمین از تو مشغلش، خانه‌ای که در سر زندگی جاودان میپرورد پابندم میکند و دارایی که نمیدانم من صاحب آنم یا او صاحب. و سر و همسری و دلبستگی که جان می‌کند دل تا دل باز کند از آنها. و همه اینها چشمهایم را گرفتند چشمهایم را گرفتند و راه بازگشتم ناپیداست. چراغ میخواهم خداوند تا راه زنم به سوی تو بازگردم، به سوی تو خداوند نزدیک تر است